الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صل و محمد. خب در ضمن دعای 14 از کتاب شریف صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام با هم صحبت می‌کردیم، دعایی که امام علیه السلام ظلم رو نمی‌پسنده و نسبت به حدودی که در مورد او تعدی شده و اون چه که از ظالمین دیده و نپسندیده و دوست نمی‌داشته به خدا شکوه کرده. رسیدیم به این بند 8 که امام می‌فرماد اللهم صل علی محمد و آله و اعدنی علیه عدوا خابره تکون من غیبی بهی شفاء و من خنقی علیه وفاء. امام بعد از صلواتی که بر پیغمبر اکرم و آل طاهرینش میفرستند و به همه ما توجه میدن، با همون توضیحاتی که در مورد صلوات و چرایی اون در جلسات قبل مفصل صحبت کردم، میفرماد و اعدنی علیه عدوا خابره، خدایا منو یاری کن بر علیه اون ظالم. عدوا یاری کردنی که حاضر باشه، یعنی فوری باشه. این که ظلم ظالم رو به زودی و فوری پاسخگو باشه انسان. خب در مقام تکوین کار به دست خداست، امام داره دعا میکنه تو منو یاری کن. اعدنی، عدوام یعنی همین نصرت و یاری، علیه اون ظالم یاری کردنی که فوری باشه. توجه کنید، اینو من قبلا محضر شریفتون عرض کردم، اگر یاری کردن فوری نباشه معمولا و عادتا در بستر اجتماع خاصیتش رو از دست میده. بلحاظ فردی که خب باز ظالم به ظلمش ادامه میده، اگر من یاری نشم از ناحیه خدا علیه ظلم ظالم، ظالم ببینه خبری نیست، یه دونه زدیم خبری نشد، دوتا زدیم خبری نشد، سه تا ظلم کردیم خبری نشد، او ادامه میده و ظلم به من ادامه بده، همه چیز من تحت شعاع قرار میگیره. عین اینه، یعنی زندگی مادی و معنوی من تحت شعاع قرار میگیره. وقتی یک ظالمی به من ظلم کرد، من در امور مادی هم حتی دچار مشکل میشم. قبلا مثلا مثال زدم، دارم میرم سر زمین کار کنم، صبح میام میبینم ای بابا پای درختا نفت ریخته، همه خوش شده رفته، ظلم میکنه دیگه. میخوام بیام بیرون میبینم فلانجا برای خانواده من بروز مشکلات کرده، فلانجا برای نمیدونم فلان سرمایه من در فلان جایی که سرمایه گذاری کردم بروز مشکلات، ظلم دیگه. این اگر سر جاش نشینه خب چطور میشه؟ هی ادامه میده. حالا یا مریض ظلم میکنه یا اهدافی داره، حالا اون اهداف اهداف مادیه یا گاهی قد معنوی، هرچی معنوی یعنی نقطه مقابل مادی، مثلا مرامش به لازم مذهب نقطه مقابل منه، به من ظلم میکنه. هر ظلمی خواد باشه، اگر ظلم ظالم فوری پاسخ داده نشه، او به ظلمش عادتا ادامه میده به لازم فردی، و اما به لحاظ اجتماعی در بستر جامعه جدا بروز مشکلات میکنه. الان در این اختشاشات شما نگاه کنید، طرف ظلم کرد، زد یه نفر رو کشت، خب این فیلمش موجوده، همه شواهد موجوده، فلان موجوده، همه چیز موجوده، خود طرف هم اقرار کرده، فلان کرده، میثاق کرده، شاهد هم اومدن شهادت دادن فلان، دیگه منتظر چی هستید؟ اینو اگر طولش بدی چند ماه بگذره، بعد از چند ماه بخوای بیای این ظلم او رو پاسخ بدی چطور میشه؟ اولا دیگران میگن آی ای اوی قیافر، نگاه چه قیافه معصومیه، تو داری نمیزنی میکشی؟ دم در میاره، یعنی اون که جای جلاد و شهید عوض میشه نکتش اینه، جای مظلوم و ظالم عوض میشه اینه، و تویی که الان میخوای به ظالم و به ظلمش برسونی، به نتیجه ظلمش برسونی، خودتو ظالم قلمداد میشی. اون موقع که فضا داغه، همه میبینن تشییع جنازه داره میشه، فلان میشه، به ما میشه، تو با سریع شبانه روزی کار بکنید، سریع اینو حکمشو اجرا بکنی. شبانه روزی، این ادوا حاضرتن، یعنی این ممکنه که خب زمان میبرد. آقا زمان برای چی نیاز داری؟ برای حاضر کردن شهود، برای جمع کردن قرائن، برای چی نیاز داری؟ شبانه روزی این کارا رو بگو سریع تمومش کن، طولش بدی، بعدم تو بدهکاری. 4 ماه گذشت، 5 ماه آبا از آسیاب خوابیده، مردم هم آرام گرفتن، از یادشون هم رفته اون بغضی که مردم داشتن تو اون ایام، میگفتن ای خدا لعنتشون کنه فلان کنه، اینا آروم شده، حرفای دیگه ای اومده رو، مسائل جاری جامعه غلبه پیدا کرده و هزار یک مسئله داریم ما، مگه یکی دو تاست؟ خارجی، داخلی، فلان، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، هزار تا بازی داریم. تو وقتی فور این کارو نکردی، آواز آسیا افتاد، بعد بدهکارم میشی. بعد اون اثر خودش رو در بستر جامعه هم دست میده. لذا امام قائل به پاسخ به ظلم ظالم به صورت حاضرتنه. یعنی معنی نداره اینو از خدا بخواد. حالا شما نه داره دعا میکنه. خب ببخشید دعا میکنه واسه چی؟ واسه که اجابت نشه؟ اگه اینجوریه بعد چرا تو بنده محضر مبارکتون که عرض کنم آخر بنده 11 میفهمد و سل دعایی بالاجابه. آقا این دعای منه به اجابت برسون. چی دعا کردی آقا جون؟ اینکه فوری این ظالم به ظلمش پاسخ داده بشه. امام دنبال اجابت دعاست. خب این اجابت دعا از طرف خدای متعال چون کار به دست اونه، دنبال اجابت دعاست. در مقام تشنی کار الان به دست توه، تو قاضی هستی، تو فلان هستی. باید ادوا علیه حاضرتن باشه، فوری باشه. این توجه کنید چی دارم عرض میکنم، فوری باشه. در تمام اعصار همینه، اگه فوری نباشه مشکلات درست میشه. تأکید میکنم هم در بستر اجتماع مردم آرام آرام ناامید میشن. مثلا شما شهید سلیمانی رو شهید کردن، بگید خب شما گفتید آی انتقام میگیریم، فلان میکنیم، بهمان میکنیم. خب اگر این انتقام گیری به سرعت انجام نشه چطور میشه؟ مردم بعضی مدت ناامید میشن دیگه، میگه بابا ما هم کاری میخونیم، الکی کاری میخونیم. یه کار قشنگی کردن، بعدش بلافاصله عین الاسد رو زدن، درسته؟ اما این که هنوز اون نشد که باید بشه، درسته؟ خودشون هم گفتن این اون نیستش که باید بشه. الان ترامپ راست داره میچرخه، درسته؟ بعد الان داره کاندید هم میشه واسه ریاست جمهوری آینده آمریکا. خب چی شد؟ یه عجیبه، ما به دعوت رسمی یک دولتی یعنی دولت عراق مهمان اون دولت بودیم، یعنی همسایه‌مون، درست شد؟ بعد یه نفر از هزاران هزار کیلومتر اونورتر بیاد ترور کنه، بعدش هم بگه من بودم که این کارو کردم، بعدش هم بره آه عذاب تکون نخوره، هیچ کس هم هیچ حرفی نزنه، چه نمیشه که دوباره ادامه میده، ادامه میده به طرق مختلف. این حاضرتن باید بشه، وگرنه هم مردم در بستر جامعه ناامید میشن، میگن بابا شما هم کری میخونید عمل نمیکنید. خب حداقل کریه رو نخونید. این چی میخوام به شما عرض بکنم؟ یه مقدارش جبران شد که حضرت آقا تو اون قضیه عین الاسد فرمودن که حالا یه چکی خوردن، فلان چک خوردن، حالا باید بخورن. بعد حاضرتن هم باید باشه. پس ظلم ظالم باید حاضرتن پاسخ داده بشه. خوب گوش کنید چی دارم به شما میگم. این کدوم ظلمه؟ من تمام حرفم سر اینه. بفهمید. چی؟ آفرین. این کدوم ظلمه؟ حالا گوش کنید ادامهش رو بخونیم تا بهتون بگم این کدوم ظلمه. میفرماد؟ انگار به نظرت میگن آقا چرا میخوای که تکونو حاضرتن باشه؟ این تکونو من غیظی به ایشفاء صفت دوم برای ادواه. صفت اول حاضرتن که این چنین صفت داشته باشد، آن یاری کردن تو من را علیه ظالم بگونه که حاضرتن باشد. بعد صفت دوم میاره که چی بشه؟ که این چنین صفت داشته باشد، تکون و من غیظی به ای شفا، این غیظ من نسبت به او شفا پیدا بکنه. تکون و من غیظی به ای شفا دیگه، و من حنقی علیه وفا. وفا به اون اداء حقی میگن که به صورت کامل انجام شده باشه. حنقم یعنی خشم، یعنی واقعا این حاضرتن جوری باشه، فوری باشه که هم غیظ من رو شفا بده، شفامو شدت غیظ رو به اون شدت خشم میگن غیظ، شفا بده، بهبود ببخشه، و هم از اون خشم به من واقعا اداء حق شده باشه. نسبت به اون ظالم علیه. خب من از شما سوال میکنم، آیا جایی سراغ دارید در اسلام که دعوت به بغض و کینه در حقوق فردی کرده باشه؟ جایی سراغ دارید؟ مثلا به لحاظ فردی یه نفر زد تو گوشت، به لحاظ فردی من به شخص شما یه ظالمی، بعد شارع مقدس دعوت کرده باشه از شما، بلکه توصیه کرده باشه که آقا اینی که زد تو گوشت مبغضانه بغضشو به دل بگیر و تا تونستی خلاصه جبران کن، شما جایی سراغ دارید؟ تأکید دارم میکنم در حقوق فردی. اتفاقا ما نقطه مقابلش رو زیاد میبینیم. مثلا در قرآن کریم میفهمد ولیعفو ولیصفحو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، درسته؟ یا مثلا و جزاء سیئه سیئه مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، باز دعوت به عفو و اصلاح زلنا میکنه. ما نقطه مقابلش اتفاقا توصیه اسلام رو میبینیم، اما لحاظ فردی هیچ وقت دعوت به بغض و کینه نشدیم، بلکه دعوت به عافینه عن الناس شدیم، ولی عفو شدیم، خذ العفو و امر بالعرف، همش دعوت به این چیزا شدیم. این یعنی چی؟ شما از این چی میفهمید؟ نشون میده اینجا امام حب و بغض شخصی نداره، بلکه حب و بغضش برای خداست. حب و بغض شخصی از یه آدم عادی قبیحه، چه برسه به یه کسی در طراز ولی بزرگوار خدا. اگر نه، اگر حب و بغض شخصی رو ما بخوایم لحاظ بکنیم، این با دعای 39 به حسب ظاهر در تطابق نیست. دعای 39 رو نگاه کنید، اول دعای 39 چی فرمود؟ بند محضر مبارکتون که عرض کنم، دو اللهم و ایما عبد نال منی ما حضرت علی، خدایا هر بنده ای که به من اون چیزی که من کردی رو در مورد من انجام داد، یعنی از ناحیه اون بنده ای تو به من رسید، چی؟ ما حضرت علی، منعش کرده بودی، آقا حق نداری به فلانی ظلم بکنی، فلانی به واسطه ایمانی که من آورده مالش جانش ناموسش همه جوره در امن و امانه، و انتهک منی ما حجزت علی، خلاصه حد کرد اون چیزی که باز اون رو من کرده بودی نسبت به من، یعنی حدود من رو درش تعدی کرد. خب این آدم فمزا به ظلامتی میتا، در حالی که مظلمه از من بگردن اوه، حقی از من بگردن اوه که در حق من ظلم کرده، مرده او حسلت بی قبله حیا، یا نه الان زنده است، توی خدا فغفر له ما علم بهی منی، ببخشش. ببینید اصلا بغض نداره، وعف علیه عما ادبر بهی عنی، بعد می فهمد عفوش کن، بعد می فهمد لا تقف و علا مرتکب فیه، اون چی که در مورد من مرتکب شده اصلا آگاهش نکن، لا تقف و یعنی شطور دیدی ندیدی که حالا بخوای روز قیامت عذابش هم بکنی واسه این چکی که به من زده، اصلا بی خیالش شو. و لا تکشف و عمک تسببی، پرده رو بر نداری بره کنار مشخص بشه این کارو در مورد من کرده، کشف بکنی آشکار بکنی کارش رو در مورد من، وقتی چیزی نباشه چی رو میخواد آشکار کنی؟ فهمت لا تقف و اصلا آگاهش نکن. حالا در ادامه حرفای دیگه میزنه که سرجاش میرسم میگم چی میخوام بگم. این ادامهش طلبتون، ادامه دعای 39 در همین ادامه دعای 14 توجه میدم. خب بنابراین اون چیزی که امام علی صلوات و سلام در این عبارات داره بیان میکنه با خدا صحبت میکنه، قاعدتاً حب و بغض شخصی نیست، چون این با فرمایشش در دعای 39 به حسب ظاهر تطبیق نمی کنه. اینو باید در راستای او رعا من از ظالمین مالا یوهب تبیین کرد، یعنی از ظالمین در بستر جامعه یک چیزایی رو که تعدی به حدود الهی شده می بینه نیپسنده، نه به لحاظ شخصی صرف. به لحاظ شخصی صرف هشام ابن اسماعیل رو مگه فرماندار مدینه رو مگه نبخشید امام سجاد علیه السلام؟ تا اونجا که خود هشام میگو وسی هیچ کس پندازه علی ابن الحسین نگران نیستم که توسط او قصاص بشم، ولی با کمال تعجب میبینه علی ابن الحسین رو میبخشه. بعد حتی بعضی نقل کردن که چون خلیفه گفتم بر او غضب کرد و او رو عزل کرد و گفت هر کی این به هر کی ظلم کرده بیا تقاضاشو بگیره. ملت صف کشید که بزنه درو داغون کنه. نقل کردن امام سجاد علیه، حالا بعض از اهل تحقیق نقل کردن که حتی امام سجاد علیه السلام به دیگران فرمود هر کس برای من احترام قائل بی خیال این شه، در حالی که هشام اسماعیل میگه من از هیچ کس به اندازه علی ابن الحسین نگران نبودم، یعنی از به او از همه بیشتر ظلم کردم. بعد امام سجاد او رو میبخشه، بعد حتی به مردم هم دعوت میکنه که او رو ببخشن، بعدش هم اون شخص برمیگرده میگه الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته. میبینید اصلا دنبال بغض شخصی نیست. اگر اینجا داره این حرف رو میزنه نشون میده بغضش برای خداست که میفهمد آه ظالمی نسبت به من رو سریع تمامش کن بره، حاضرتن جوری منو یاری کن علیه او، فوری منو یاری کن. منو یاری کن یعنی چی؟ یعنی ظالم نتونه به ظلمش ادامه بده. پس اینجا با بغض برای خداست قاعدتاً، نه با بغض شخصی. لذا شما میبینید در قرآن کریم جماعت علم تر مثلا در آیه 14 سوره مجادله، علم تر الی الذین قوما، علم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم، نهیدی اون کسی که با کسی دوستی کرد که خدا بر او غضب کرده بود. یعنی خدا نمیپسنده من با کسی دوستی بکنم که خدا از او بدش میاد. امام اینجا ظالم رو چون خدا ازش بدش میاد، چون اون ظلمی که کرده حدود الهی رو درش تعدی کرده، چون حدود الهی رو درش تعدی کرده امام از خدا میخواد او رو یاری کنه علیه ظالمش، نه از این جهت که چون به من ظلم کرده. آوازه چی دارم میگم؟ یه موقع یه کسی به من اعوانی ظلم میکنه، این شخصیت حقیقی منه، محمد رضا اعوان، شخصیت حقیقی من این چند دارید اما شخصیت حقوقی من عبارت است از یک انسان مسلمان، یک انسان موحد، مثلا یک محب امیرالمومنین، هر چی که شما مثلا میدونید. ها به این شخصیت من تعدی بشه چرا؟ ناراحتی داره. اما شخص من اعوانی نمیگم و زدی تو گوشم، برای خدا تو رو میبخشم، خدای تو هم ببخشش. اما به شخصیت من وقتی توهین کردی کارت با خداست، چون شخصیت من دیگه مال من نیست، مال خداست. لذا وقتی این آمر به معروف رو کسی میزنه میکشه، اون آقا او رو میبخشه، اشتباه میکنه. اینجا پسر تو رو نکشته که تو او رو عفو میکنی، آمر به معروف رو کشته. اون شخصیت حقوقی او مد نظره، این یه چک زده ما یه چک بخوره، وگه نه چک ها خواهند زد به آمرین به معروف و ناهیان از منکر. واضح چی دارم عرض میکنم؟ اینجا این کسی که میزنه سید روح الله عجمیان رو شهید میکنه، سید روح الله عجمیان به لحاظ روح الله عجمیان شهید نکرده، یه بسیجی مدافع از امنیت و حریم دین و فلان رو زدن کشتن در این تراز. ما بغض داریم، چرا یه همچین کسی رو زدن کشتن؟ پدر بزرگوار او هم اگر نگذره از قاتلش از این جهت باید باشه، وگه نه با بغض شخصیه، اجری پیش خدا نداره. و حال اون که امام از دعایی که داره به درگاه خدای متعال میکنه دنبال چیه؟ گفتم در ابو حمزه فرمود وجعل ثواب مجلسی و ثواب منطقی و ثواب دعایی رضا قبل جنه. امام از این دعایی هم که داره به درگاه خدا میکنه دنبال رضا و خوشنودی خداست. خب الان داره دعا میکنه خدا علیه ظالم من چیکار بکنم؟ منو یاری کن که خلاصه این غیظ من آروم بگیره. غیظ من برای چی؟ برای که به من اعوانی چک زده؟ نه خیر، غیظ من برای این که به شخصیت حقوقی من توهین کرده. واضح دارم میگم؟ چرا جامعه خواستان این که قاتل سید رولو عجمیان شهید، این شهید بزرگوار یا شهید عرض میکنم علی چی بود؟ علی وردی بود؟ علی وردی عزیز، این قاتلش باید قصاص بشه. چرا؟ نه به خاطر اینکه او را، به خاطر او، به خاطر اینکه او را از این جهت که یک مسلم بود، یک مسلم مدافع حریم اسلام بود، او را زدن کشتن، اونم اونجوری. اینجا ما آروم نیستیم. امام از این بغضی که داره میفهمد من غیظی شفاء حنقی وفاء، غیظ من آروم بگیره، دنبال اینه. تو شما ممکنه برگردید بگید که آقا آیه 14 و 15 سوره توبه یه چورایی خلاف حرف شما رو میزنه، و ماد که و یشف صدور قوم مؤمنین، فرماد با اونها بجنگید، اراده خدا بر این تعلق گرفته که به ایدیکم اونها رو بکشه، با دست شما اونها رو بکشه، دشمنان اسلام رو بکشه، و این شفایی باشه برای مؤمنین و یشف صدور قوم مؤمنین. بلافاصله آیه 15 فرمود و یذهب غیظ قلوبهم، و این غیظ دلشون چیکار بکنه؟ اون غیظش بره. چجوری؟ با اینکه اونها رو کشتید، قاتلهم الله فقاتلهم، اما با اونو بجنگید. چرا؟ خدا اراده کرده اونا رو به دست شما خار و عذاب بکنه. یعذبهم الله بعیدیکم و یخزهم و ینصرکم و یشف صدور قوم المؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم. اینجا مگر کسی فکر کرده به حسب ظواهر شخصیه؟ نه، نشون به اون نشون که برید روایت در زیل همین آیه مرحوم بحرانی ستاشم در تفسیر البرهان، که حالا تفسیر رواییه، در زمین این آیه ببینید روایاتش رو، که ایشون هم البته این روایت که دارم از میکنم از محاسن برقی نقل میکنه، که شخصی میگه من بودیم و معلب نخونیس وارد بر امام صادق علیه السلام شدیم. بعد امام صادق اون موقع در مکان جلوس خودش نشسته بود، یعنی مثلا ما دم در بودیم، به ما گفتن تشریف بیارید داخل. اومدیم داخل، حالا اتاقی داشته حضرت، مضیف بوده، بالاخره می اومدن می رفتن، دیدیم حضرت نیست سر جای خودش. مدتی صبر کردیم، دیدیم حضرت از اندرونی اومد خلاصه به سمت ما. بعد خوش آمدگویی و اینا، بعد حضرت فرمودن که خوش به حال شما، مژده داد، مژده باد شما را. به چی آقا؟ فرمود مژده بر شما که شما بر یکی از دو حسن قرار دارید. اگر عمرتون به دنیا بود، فرمود بالاخره اونی که شما آرزو دارید، یعنی این که حکومت من امام صادق در بستر جامعه حاکم بشه، من جعفر ابن محمد در رأس هرم حکومت بشینم، فرمود اگر اونی که آرزوش رو دارید محقق بشه، خب اونی که شما آرزو داشتید انجام شده، شما بر اون مدار هستید، و اگرم انجام نشه بازم بر سیره پیغمبر اکرم از این دنیا رفتید، بر دین او از این دنیا رفتید. بعد حضرت این آیات همین که الان خوندم و خوند، فرمود و یشف صدور قوم مؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم، فرمود اگر من علی جعفر ابن محمد موفق شدم بیام در رأس هرم حکومت، یعنی خدا بر این ارادش تعلق گرفت، خب اون بغض شما آرام میگیره. یشف صدور قوم مؤمنین، اون سینتون که در بغض بود، در غیظ بود، آرام میگیره. من جعفر ابن محمد که اومدم در رأس هرم حکومت میگیره، آرام میگیرید. این یعنی چی؟ یعنی بغض اونا و کینه اونا نسبت به دشمنان امام صادق بود که حقشو غصب کردند، از این جهت که حق امام معصوم رو غصب کردند. واضح چی دارم میگم؟ امام به این آیه استشهاد میکنه، نشون میده اون آیه قرآن کریم هم حب و بغض فقط در کیه؟ خداست. امام هم اینجا الان داره دعا میکنه، بغضش برای کیه؟ خداست. نه اینکه آی بگیرم بزن من دلم خنک شه. دلم خنک بشه چون برای تو بغض دارم. دل من این بغضی که هست، تو من یاد دادی در قرآن شریفت، حالا آفین عن الناس، من این کارم. اما الان که اینجا نسبت به ظالمم این حرفو میزنم، چون دوست دارم ظالم زودتر به نتیجهش برسه، به نتیجه ظلمش، تا دیگه ظلمی نکنه که تو دوست نداری، چون من اونی رو دوست ندارم که تو دوست نداری. آقا واضح چی دارم میگم؟ تمام دین اینه. خب بغض فقط برای خدا. بعد این دیگه نمیفهمه که میگه آقا یه دونه شهید سلیمانی شما رو زدن کشتن، یه دونه تماش کنید بره دیگه، تو اینو لسد 10 تا رو کشتید، 100 تا رو کشتید. او اینو نمیفهمه که بغض ما برای شهید سلیمانی نیست، برای شخصیت حقوقی شهید سلیمانی. و اون شخصیت حقوقی عبارت است از یک سرلشکر، به تعبیر شما جنرالی که مدافع اسلام بود، در یک تراز بین المللی امنیت را ایجاد کرد و و و. این شخصیت رو ما نمیتونیم ازش بگذاریم، بغض داریم نسبت به قتلش برای خدا. اگر برای شهید سلیمانی به خاطر قاسم سلیمانی بود، شخصیت حقوقی بود، بله درست میگید، یه جنرال کشید، جنرالاتون رو میزنی میکشید، ولی شهید سلیمانی رو توی ترازو بذارید، توی کف ترازو کلتون برید، تو اون کف ترازو واستید، باز اون سنگینی میکنه، اون شخصیتشه که سنگینی میکنه، نه شخصش، هرچند که شخصش هم شخص عرض میکنم قابل احترامه. واضح دارم میگم؟ به جهت انسانیتش، به جهت اون جانی که داشت و اون جان رو داشت در این دنیا زندگی میکرد، زن و بچه داشت، فلان داشت، اما شخصیت اون متفاوت شخصشه. مازش دارم عرض میکنه. یه موقع طرف بر فاطمه زهرا ظلم کرده از این جهت که به فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم ظلم کرده، این یه حاله، همین کافیست البته. ولی یه موقع است به خاطر شخصیت سیده نساء عالمینیش، به خاطر دخت پیغمبره، نمیدونم محمدی که پیغمبر خداست، به خاطر ظلم به کسی که رضای او رضای خداست، به خاطر ظلم به کسی که بغض او بغض خداست، غضب او غضب، اینجا دیگه ما کوتاه نمیتونیم بیاییم که شما بگید آقا 1400 سال گذشت بعد اون فلان فلان شده ورزشکارم برگرد از زهران مسخره کنه و دستم بهت برسه بیچارت میکنم به خاطر این توهینی که به اون شخصیت کردی. و میدونم در این را کشته بشم هم شهیدم، اجرم به خودشه. ما بغضمون برای خداست، بغض شخصی نداریم. بغض شخصی یه چک زد یه چک میخوری بعد هر بلایی هم سرت میاد سرت اومده دیگه، بخور بیشتر، چون شخصی بود، اجری هم نداری. اما بغض وقتی شد برای خدا، حب شد برای خدا، چرا؟ اونجا فاجرهو علالله. اینو خواستم توجه بدم چون بسیار نکته مهمیه و من اینا رو دارم بروز رسانی میکنم این حرف رو که شما بدونید ما اونچه که باورمندیم، معتقدیم، میگیم این باید باشه، این نباید باشه، بر اساس مبانی داریم صحبت میکنیم، نظر شخصی نداریم. جانم فهمو شده چی؟ بنده خدا شما چرا فکر کردی من اول دعای 49 گفتم بعد اومدم دعای 27 رو گفتم؟ درسته؟ من به شما گفتم من برای صحیفه سیر قائلم، گفتم یه موقع از شما انس فردی میخواید بگیرید از اول تا آخر، دوباره از اول تا آخر، سه بار از اول تا آخر، یه موقع از در مقام تبیین میخواید بر بیایید استاد به مخاطب. اینجا من برای صحیفه سیر قائلم، قائل به این نیستم که از دعای یک شروع بکنیم در مقام تبیین. گفتم اونو در بحث صحیفه چگونه بخونیم، باید با موضوعی شروع بشه که موضوع اون دعا عمومیت داره تا همه احساس کنن آقا مبانی این دعا در مورد اونا داره صحبت میکنه، اونا مخاطب این عبارات هستن، تا بتونن ارتباط بگیرن با کلام. اما بعضی از دعاها رو باید در کنار هم خوند تا اون حقیقتش جان مطلب قرار بگیره. دعای 49 در مورد چی بود؟ 49 دعای 49 که قبل از آخرین دعایی که ما خوندیم چی بود؟ دعای 27 بود دیگه. قبل از دعای 27 چی بود؟ دعای 49 بود دیگه. بکانم این دعای علیه صلی اللہ فی دفاع کید الاعدا، کید دشمنان رو میخواست دور بکنه امام سجاد در قالب نرفاز با خدا صحبت کرده، دعای 49. بعدش من دعای 27 رو خوندم که اونجا مرزداران میخوان از مرزهای اسلامی در مقابل کی دفاع بکنن؟ بازم کسانی که به حریم اسلام مسلمی تعدی میکنن، تجاوز میکنن، ظلم میکنن. ما اگر این سیر رو دنبال بکنید میبینید تمام اون چی که ولی بزرگوار خدا با خدا صحبت کرده در این در ادامه این فرمایشات، ظلم خود به خود معنی پیدا میکنه که منظور از این ظلم کدوم ظلم قاعدته. ظلم شخصی به لحاظ شخصی و بغض شخصی نیست. من دنبال اینم که این مطلب تبیین بشه، چون تأکید میکنم امام علیه السلام از اون چی که دعا میکنه دنبال رضا و خوشنودی خداست و رضا و خوشنودی خدا زمانی است که حب و بغض برای خدا باشه، حب و بغض شخصی نه. یه وقت من شما رو دوست دارم، میگم چون پول داره دوستش دارم، چون قیافش قشنگه دوستش دارم، نمیدونم چون فامیل فلان آقای صاحب منصبه دوستش دارم، با میشد شخصی، چون من دنبال منافع خودم هم. دنبال منافع خودم برای خودم به حسب دنیایی دیگه، چون همه این ستایی که نام بردم دنیاست دیگه، شما توش آخرت پیدا میکنی؟ اگه تونستی زور بزن پیدا کن. تو قیافه طرف آخرت هست، تو پول طرف آخرت هست، تو این که وصل به فلان جایگاه و منصب هست آخرت هست؟ نه. یه موقع از من شما رو برای این دوست دارم که شما برادر دینی من هستی، شما کسی هستی که به خدای واحد و پیغمبر بزرگوار او ایمان داری، شما رو از این جهت دوست دارم که تو سینه شما محبت امیرالمومنین علیه السلام فرزندان امیرالمومنینه، شما رو جدای از قیافت برای اینا دوست دارم، اونجا میشه محبت برای خدا، بعد این محبت میشه عبادت. بعد وقتی من میام به دیدار شما، منزل شما، به شما سر میزنم، این اومدن من به سمت شما چقدر آثار داره. شما برای خدا اومدم، برای محبت به خدا اومدم به دیدار شما. وقتی مریض میشی میام به عیادت شما، چقدر برای من آثار داره. من به خاطر شخصیت حقوقی شما اومدم به عیادت شما، نه صرفا برای شخصیت حقیقی شما. شخصیت حقیقی می اومدم یا نمی اومدم آثار دنیایی برای من داشت. مثلا می اومدم شما گفتی دمت گرم داداش اومدی، فردا ما میایم، این حرفا بازم دنیاست. اما من تو رو به خاطر خدا وقتی دوست داشتم همه چی درست میشه. ما تمام مشکلمون هم یه دونه کلمه است، اینو هم شما بگم. رسول بزرگوار در جمع اصحابش فرمود ایل ایعرل اوثق للایمان، قریب به ایمان. این معلومه کلینی در کافی شریف نقل میکنه. کدوم پایه از پایه های عرض میکنم ایمان از همه محکمتره؟ ارا عرا با عین، را یا یعنی دستاویز پایه. کدوم پایه از پایه های ایمان از جهت استحکام ایمان از همه محکمتره؟ هر کی یه چیزی گفت، یه گفت نماز، یه گفت روزه، یه گفت حج، یه گفت حج نمود. الحب فی الله و البغض فی الله، حب برای خدا، بغض برای خدا، این از همه محکمتره، ایمان شما رو مستحکمتر میکنه. و اگه نه حب و بغض شخصی باشه واقعا به دنزه دوریالی نمیارزه، واقعا نمیارزه. فردا اگر اگه به حضرت آقا توهین کرد، یه موقع به سید علی خامنه توهین میکنه، او محترمه به لحاظ قانون جاری مملکت محترمه، اما به خاطر شخصیت او که ولایت فقیه داره توهین میکنه. اینجا نباید آروم بود، اینجا دیگه نباید آروم بود، چون برای خدا ما حساسیم. واضح دارم میگم؟ خدا شاهد این عبارات خیلی مهمه. اللهم صل علی محمد و آله و عوضنی من ظلمه لی عفوک و ابدلنی به سوء صنیعه بی رحمتک. امام علیه السلام دوباره صلوات میفرسته. این صلواتایی که میفرسته باز مورد توجه ها، برای اینکه این دعاها به اجابت انشاءالله نزدیک بشه و اینکه در نظرم داشته باشیم که به محمد و آل محمد از همه بیشتر ظلم شده. خدا یا عوض ظلم این ظالم نسبت به من، تو عفتو شامل حال من کن. عوضنی، وقتی عوض بده، عوض از چیزی میگن یعنی جایگزین کن. عوضنی یعنی جایگزین کن برای من، عوضنی برای من جایگزین کن. اما معمولا اون جایی به کار میره که یه چیزی از دست بره. ظالم یه ظلمی در حق من کرده، یه چیزی از دست من رفته. اما عبدلنی کلان عبارت بعدیشه، لزومن به اون چیزی که از دست من رفته نیست، ولی حالا یه تعدی کرده، یه توهینی کرده مثلا، و اون چیزی هم از من از می نرفته به حسب ظاهر، فقط خدشدار شده مثلا آبروی من. واضح چیدم میگن؟ امام هر جفتش رو استعمال میکنه. فرمات عوض اون چیزی که از دست من رفته، از ظلم اون ظالم که ظلم کرده، من عفو تو رو تقاضا میکنم. ببینید، من میدونید این عبارت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آی مظلوم، خانوم مظلوم، اگر تحمل این ظلم ظالم برای خداست، این ظلمی که به تو میشه رو من بی پاسخ نمیذارم نسبت به خود تو، یعنی من برات جبران میکنم. گوش کنید من چی میگم. اولا ظالم غلط میکنه، ظلم کنه، درست شد؟ اما قبول دارید اون ظالم اگر خدا کمکش نمیکرد نمیتونه ظلم بکنه؟ قبول دارید؟ انداز فکر میکنی؟ آقا متوجه عرض من شدید؟ یه جوی نکته دقیقی رو میخوام بگم. الان ظالم به من ظلم میکنه، کی اجازه داده؟ اجازه میدونید منظورم چه؟ اجازه تکوینی یا نه اجازه تشریعی؟ تشریعا که خدا ظلم اجازه نداده. ظالم الان ظلم میکنه، کی اجازه داده که ظلم بکنه؟ خدا دیگه. منظورم از این اجازه خدا نسبت به ظلم ظالم همون لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی هیچ کس هیچ کاری رو انجام نمیده مگر اینکه بالاخره قوت از ناحیه خداست، درسته؟ آیه 17 بعد سوره اسراء همین رو توجه داد دیگه، که آیه 20ش نتیجهش رو میگیره، کلا نمد هاولا و هاولا. چون کسی که دنبال دنیاست، چون کسی که دنبال آخرته، من هر جفت اینا رو مدد میکنم. نمد دو ظالم من اینکه به دنیای خودش برسه به شما ظلم میکنه، خدا میگه من کمکش میکنم. تا با اختیار خودش بهشت و جهنم معنی پیدا بکنه. پس شما از یک باب توحید افعال، یعنی از زاویه دید توحید افعال، که الان این من بودم که این لیوانو از اینجا بلند کردم، درسته؟ اختیار دارم بلند کردم، اما اگه خدا قوه نمیداد میتونستم بلند کنم؟ پس همین که من بلند کردم شما بگید خدا بلند کرد، به این معنا که اجازه داد، اذن داد به واسطه قوه‌ای که به من داد، حرف درستی زدید. قبول دارید؟ ظالم وقتی ظلم میکنه تشریعاً غلط میکنه ظلم بکنه، تهش جهنمه. اما تکوینن بالاخره اگه خدا قوه نمیداد که نمیتونه ظلم بکنه، دست رو ببره بالا بزنه تو کوچه شما. در همین حد انگار خودش خدا خودشو بدهکار بدونه. الان فقیر فقر دوچار شده، درسته؟ خب این بنده خدا داره تمام زورشو میزنه، سعی تلاش هم میکنه، کارم میکنه، فلانم میکنه، اما گرفتاری پشت گرفتاری، یه چاله رو پول میکنه یه چاله دیگه درست میشه، دنیاست دیگه. اینجا پول رفته، کار کرده، زحمت کشیده، واقعا عرق جبین، کده یمین و و و همه این زحماتی کشیده، یه پولی خدا روزیش کرد، یه دفعه دندون خانومش خراب شد، هیچ، کلش رو ریخت تو دندون خانوم، بلافاصله بچه مریض شد، بلافاصله صابخونه جوابش کرد، بلافاصله ماشین دوز ماشینش رو زد، بلافاصله آیه چیه؟ الان این بنده خدا که تقصیر نداره، آدم خوبی هم هست، آدم با تقوایی هم هست، ما کم دونیم آدم با تقوایی گرفتار. بالاخره این فقر رو کی اجازه داده به واسطه این گرفتاریه که این میاد؟ سری بگید خدا دیگه، آقا چرا من سختتونه بگید خدا؟ خدا خودشو بدهکار میدونه. رضا برید بخونید این بابی که دارم عرض میکنم در کتاب ایمان و کفر و اصول کافی، باب و فضل فقراء المسلمین، که روز قیامت خدا از فقرا معذرت خواهی میکنه. چرا؟ یه خب من اراده کردم شما فقیر باشید، اما روز قیامت حسابی هم جبران میکنه. روایتش اونجا مضبوطه، برید نگاه کنید. الان ظالم داره ظلم میکنه، ای بابا شما چرا، بابا یه بار توجه دادم به این بنده، دعای چهار رو سریع بیارید، احساس میکنم شما یه ذره سختتونه پذیرفتن این حرفو. آوردید بنده هشت رو خواهش میکنم نگاه کنید، پیده کردید بنده هشتو؟ وشکرهم، پیده کردید؟ وشکرهم علی هجرهم فی کدیار قومه، خود اون کسانی که از دیار قومشون دوری کردند به خاطر تو، مثلا هم مکه اومدن مدینه چون مکه دیگه ناامن شد، و خروج من ساعت المعاش الی زیقه، و از اون سعه معاشی که بودن، خلاصه تو مکه زندگی داشتن، فلانی داشتن، به خاطر تو هجرت کردن مدینه، الان به تنگنا خوردن. اینجا رو گوش کنید، و من کسر تا، و اون کسانی که تو زیادشون کردی، من مظلومهم، همه اینا هم در راستای اعزاز دینت بود، برای که دینت رو بزرگ بداری، بالاخره اینا مورد ظلم قرار گرفتن. امام این ظلمی که مظلومین مورد ظلم واقع گرفتن توسط کفارم بگید مکه، این رو به خدا منسوب میکنه، میگه تو کسرت من مظلومهم، یعنی اگر اون ظالم موفق به ظلم شد و اینا شدن مظلوم، خدا بوده که این اذن رو به ظالم داد، اذن تکوینی. آه واضح چی میگم یا نه؟ الان خدا خودشو بدهکار میدونه، یه چیکار کنم؟ یه خدای ظالم به من ظلم کرده، تو عوضش عفوتو شامل حال من کن، ای خدای بدهکار. نه اینکه بگیم خدا رو بدهکار میدونه امام سجادا، اشتباه نکنید، طمع داره به این که خب خدای بالاخره تو اراده کردی اینجوری بشه اوضاع، تو اگه اراده نمیکردی نمیشد، تو عوض این عفو شامل حال من کن. اما من جلسه قبل گفتم این دوتا شرط داره. شرط اولش چیه؟ شرط اولش اینه که تو روحیه ظلم پذیری نداشته باشی. شرط دومش چیه؟ شرط دومش هم اینه که اگر بازداری الان ظلم ظالم رو تحمل میکنی، بر اساس مبانی عقلیه، مثلا داری تقیه میکنی، کاری که موسادق هم میکرد، کاری که خود موسجد هم میکرد، پس نه روحیه ظلم پذیری داری و نه در مقام تقیه هم نیستی. اگر اینجوریه، یعنی هم روی ظلم پذیری نداری و هم در مقام تقیه هستی، یه جوری نمیتونی ظلمتو بسونی، خلاصه نجه ظلمتو بسونی. اینجا چرا؟ این دعاها رو جا داره به درگاه خدا بکنی و عفو خدا رو شامل حال خودت بکنی. پس اگر مظلوم مورد ظلم ظالم قرار گرفت، امیدوارانه امام سجاد میگه طمع داشته باش که خدا عفوش رو شامل حالت بکنه. واضح نمیگم؟ اما بلا فاصله میفهمد به عبدلنی به سوء صنیعهی بی رحمتک، به واسطه این سوء صنیع یعنی اون بدی کاری که در مورد من انجام داد، که اون ظلمی که کرد برای من بدل کن، تبدیل کن. چه چیز را تبدیل کن؟ به چی تبدیل کنه؟ به رحمتت. این که هم عفو رو میاره هم رحمت رو در یک جمله جداگانه میاره، حسب ظاهر عبارات این برمیاد که هم امام ثواب اخروی رو داره تقاضا میکنه با کلمه عفوک، و هم ثواب دنیایی رو داره تقاضا میکنه که رحمتک باشه، چون رحمت خدای متعال در دنیا شامل حال انسان میشه دیگه. اما شامل کیه؟ ان رحمت الله قریب من المحسنین، در انتهای 56 سوره مبارکه اعراف. خب الان امام سجاد محسنه، بنده خوب خداست، مورد ظلم واقع شده، رحمت خدا رو تقاضا میکنه. این رحمت بعد دنیایی داره. ما میگیم چرا اینطوری فهمیدیم؟ چون عفوک و قبلش خوندیم. اگر عفوک و قبلش نمیخوندیم همین یه دونه جمله بود، بودی خب رحمت شامل حال اخروی امام علی صلی الله علیه و سلم مد نظر شریفشه، هرچند که منافاتی با دنیا هم نداره. چه برسه به اینکه جداگانه عفوک آورده و رحمتک هم جداگانه آورده. پس ما از این اینطور استنباط میکنیم که رحمت منظور امام دنبال پاداش دنیاییه به واسطه ظلمی که الان مظلوم واقع شده، و از اون طرف دنبال چیه؟ پاداش اخرویه که عفو خدای متعال شامل حال او بشه. بعد انگار به حضرت دارن میگن خب چرا اینجوری از خدا میخوای؟ چرا از خدا عفوشو تقاضا میکنی در آخرت و رحمتشو در دنیا؟ این فا سببیته، یعنی سبب رو داره بیان میکنه، معنی سببیت داره. و ما چون که فکل مکروه جللون دون سخطک، و ما چون هر امر ناپسندی تحملش آسون، جللون آسون، دون سخطک جز سخط و غضب تو. غضب توست که تحمل نمیشه کرد. من چرا عفو تو رو تقاضا کردم؟ برای اینکه سخط تو شامل حال من نشه، چون هر چی سرم بیاد تحمل میشه کرد، اما دون سخطک، سخط تو رو نمیشه تحمل کرد. برای این تو عفو تو شامل حال من کن که من مشمول سخط تو نشم. و این خیلی چه با ارزشی، خدا شاهده. و کل مرزعت، مرزعه به مصیبت بزرگ میگن مرزعه، و کل مرزعت سوائم یعنی سهل و آسون. به خیلی از جاهای سرزمین عراق عرب میگفت اروان سوا، یعنی زمینی که همواره، یه زمینی که هموار باشه راه رفتن تو اون زمین آسانه. این سواون به معنی سهل و آسونه. میفهمد و هر مصیبت بزرگی آسان است مع موجدتک. چی برای شما ترجمه کرده؟ ترجمه شما رو بخونید، دونم چی ترجمه کرده؟ آیا خبی بخون سریع ترجمه تو. هلر ایشون موجدت رو غضب ترجمه کرده. مال شما شما همینی؟ همتون یه صحیفه دارید؟ صحیفاتون از خونتون نمیارید؟ خدا از سر تقصیرتون بگذرین. شما نه، میخواستم بگم که صحیفه‌ای که دارید متعدد باشه قاعدتا. منظورم اینه، صحیفه من اصلا مهم نیست، من یه صحیفه دستم اومده برشم وردم دارم میخونم، اینکه این دست منه نمیخوام تایید بکنم اینو. همینه، بله یکیه دیگه، همونه. خواستم ببینم مال شما چی ترجمه کرده. من اینو میخوام بگم کلمه موجده در لغت درسته به معنی غضبه، یعنی خشمه، اما یه چیزی رو به نظرم اینجا غفلت شده و حتی آسد علی خان کبیر هم به نظر میاد که غفلت کرده در ریاض السالکین. ایشون هم به معنای غضب اینجا میگیره، اما شما اگر به لغت مراجعه بکنید موجده اگر با کلمه علا بیاد به معنای غضبه. شما مثلا مصباح المنیر رو برید ببینید، سهاه جوهری رو برید ببینید، اونجا موجده رو وقتی همراه با کلمه علا میاره به معنای غضب ترجمه میشه، اما اونجا موجوده رو حضرت با الا نیاورده که شما غضب ترجمه کردید، بعد میاد اونجا برای معه جایگاهی قائل میشه، میاد معه رو توجیه میکنه اسد علی خان و فلان اینا. اینجا موجوده یعنی برخوردار بودن، همین داشتن. میفرماد هر مصیبتی ولو بزرگ باشه، گفتیم مرزعه یعنی مصیبت بزرگ، سواء آسونه مع موجودته، یعنی در حالی که ما برخورداریم از تو، یعنی تو رو داریم، رحمت تو رو داریم، لطف تو رو داریم. ما اگه لطف و رحمت تو رو داشته باشیم، چرا من اینو گفتم؟ به خاطر اینکه کلمه اولی رو فکل مکروه جللان دون سختک رو زدم به چی؟ به عوضنی من ظلمهیلی افوک. این دومی هم و کل مرزعت سوا و موجزه رو زدم به چی؟ به این و عبدلی بسیم من رحمتک. این هم معید ادبی داره، هم معید لفظی در خود کلام. معید ادبیش گفتم چیه؟ موجزه به معنی غضب نیست. اگر با علا می اومد به معنی غضب بود. پس اینجا یعنی برخوردار بودن خدا. خب برخوردار بودن چیه خدا؟ رحمت خدا آفرین. می فرماد هر مصیبتی ولو بزرگ باشه، اگر من تو رو داشته باشم، رحمت تو رو داشته باشم، برای من سوا سهل و آسونه. اما اگر موجدتک از تو برخوردار نباشم، از چیه تو؟ رحمت تو. دیگه مصیبت ها برای من واقعا مصیبت خواهد بود. میگه تو باشی همه چی برای من آسونه، تو نباشی به در همه چی برای من سنگینه. ولی تو باشی مصیبت های بزرگ. لذا آقا سید الشهدا چی فرمود وقتی از دلی از خرطیر به جلوی شریفش خورد؟ فرمود حبن علی انه به عین الله، چون تو هستی، من چون تو رو دارم، اینا برای من آسونه. مگه شوخیه؟ مصیبت مرزعه یعنی مصیبت از دلی از خرطیر، واقعا مصیبت بزرگیه برای یه پدر تو دست شریفش بچه اونجوری، شوخیه؟ اینا شرمنده کردن امام حسین علیه السلام پیش زن بچهش، یه آب نداشت به بچهش بده، مصیبت از این بالا تا بعدش هم اونجوری، حالا چی جواب مادرشو بده مثلا؟ ولی بلاش چرا آسونه؟ میگه چون تو رو دارم، موجدتک. این عبارت مسجد یعنی این. لذا اینجا نوع ترجمه ها رو من دیدم اشتباه ترجمه کردن. این ترجمه درسته، درست رو چرز کردن؟ و کل مرزعتن سوا اون مع موجدتک. حالا وقت تموم شد، به همین مقدار بسنده میکنم. شالا خدا به حق امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام ما رو از بهترین های امام سجاد علیه السلام قرار بده و نه ما رو ظالم و نه مظلوم، اونم مظلومی که تو مرام حق نباشیم خدای نکرده، قرار نده. به ولی بزرگوار خدا امام سجاد علیه السلام که اگه این حرفا رو نمیزدن بینی و ها خوشد یادم رفت، نزبود یادم بره. الان اینجا رو خوندید که امام دنبال عفو خدا بود، درسته؟ این که من گفتم تو دعای 39 میام توجه میدم، اونجا هم همین حرف رو میزنه. اینم بگم و تموم کنم. بیایید بند 3 دعای 39. اونجا فرمود و عوضنی من عفی انهم عفوک. چرا خدای من اون شخص ظالمه به خودم رو گفتم عفش کن؟ یه من چون دنبال عفو تو هستم. بند 3. و من دعایی لهم، که برای اونا دعا کردم، دنبال چیم؟ رحمتک. می‌بینید باز اینجا هم عفو میاره هم رحمت رو میاره، مثل دعای 14 نشون میده باز از این که داره اون ظالمه به خودش رو در مسئله شخصی خودش با همون توضیحاتی که دادم میبخشه، هم دنبال عفو الهی یعنی سخط خدا رو در روز قیامت میخواد بی خیالش بشه، و هم رحمت دنیاییشو که هم پاداش دنیایی داشته باشه هم پاداش اخروی. اگر اینا رو بده حتی یسعد کل واحد منا بفضلک، هر کدوم از دوتای ما مورد سعادت قرار میگیریم به فضل تو، و ینجا و کل منا بمنک، و نجات پیدا میکنیم. من برای او دعا کردم، او عذاب نمیشه، عفو تو هم شامل حال من شده، منم عذاب نمیشم، بنابراین جفت ما سعادت مند. انشاءالله خدا به حق امیرالمومنین ما رو از بهترین های امام سجاد قرار بده، به این وجود مبارک که اگر این حرفا رو یاد ما نمیداد، خدا وکیلی ما بلد نبودیم، و به این بانوی کرامتی به فضل خدا در محضرشون هستیم صلوات و توجه هدیم.